بخش دوم، زندگی در ناز و نعمت.
سارا، همسر جیمز روزولت، در 29 ژانویه سال 1882 دچار درد زایمان شد. اما پس از تحمل یک روز درد طاقت فرسا، باز هم زایمان نکرد. و جیمز با نگرانی از دکتر خواهش می‌کرد کاری برای او انجام دهد. دکتر با مشاهده پریشانی آنها مقداری کلروفرم را به وسیله قیفی مخروطی جلوی صورت سارا گرفت. اما وقتی مقدار اولیه کمکی به کاهش درد سارا نکرد، به ناچار از مقدار بیشتری کلروفرم استفاده کرد که خیلی زود مشخص شد این مقدار برای او خیلی زیاد بوده است. به ناگاه لبهای سارا کبود شد و هوشیاری خود را از دست داد و به حالت کما رفت. وحشت در دل جیمز افتاده بود و می ترسید که سارا و نوزاد متولد نشده را با هم از دست بدهد. او پیشتر در سال 1876 همسر خود ربکا هاولند روزولت را از دست داده بود. ثمره ازدواج آنها پسری بود که نامش را جیمز گذاشته بودند. پسری که در آن زمان بیش از 20 سال داشت و برای خود تشکیل خانواده داده بود. جیمز پدر 4 سال پس از مرگ ربکا با سارا دلانو که 26 ساله بود و تقریباً به اندازه نصف او سن داشت ازدواج کرد. آنها به علت سن و سال بالای جیمز تصمیم گرفته بودند تنها یک فرزند داشته باشند. اما در آن هنگام به نظر می رسید که هم سارا و هم بچه در آستانه مرگ قرار گرفتند. اما بالاخره سارا از کما بیرون آمد و در 30 ژانویه در املاک خانوادگی روزولت به نام اسپرینگ وود در حوالی منطقه هایت پارک نیویورک فرانکلین را که بر اثر کلروفرم پوستی کبود داشت و بیرمق به نظر می رسید به دنیا آورد. سارا می گفت که پرستار اصلا انتظار نداشته این کودک زنده بماند و از زنده ماندن او کاملا شگفت زده شده است. با بهبود یافتن حال فرانکلین معلوم شد که او بنیه ای قوی دارد. با وجود این نامگذاری او نیز به معضل بزرگ دیگری تبدیل شد. جیمز می خواست او را به یاد پدرش آیزاک بنامد، اما سارا که از آن اسم متنفر بود دوست داشت او را به یاد پدرش وارن دلانو بنامد. از سوی دیگر برادر سارا وارن دلانوی پسر نیز با خواهرش مخالف بود، زیرا نام پسر خودش را که همان اواخر مرده بود وارن دلانو گذاشته بود و به خواهرش گفت از این که کودکی را با نام پسر از دست رفتش صدا کنند بسیار آزرده خواهد شد. سارا این خواسته برادرش را محترم شمرد، اما با نام آیزاک هم موافقت نکرد. این نوزاد به مدت 2 ماه فقط بچه نامیده می شد. سرانجام نوزاد را در 20 مارس به یاد عموی محبوب سارا با نام فرانکلین دلانو روزولت غسل تعمید دادند. فرانکلین در خانواده‌ای مرفه بزرگ شد و همه خواسته هایش برآورده می شد. سارا که همیشه زندگی مرفهی داشت و پس از مرگ پدرش هم بیش از 1,000,000 دلار به ارث برده بود، پسرش را در ناز و نعمت غرق کرده و او را ناز پرورده کرده بود. او همچنین عاشق مسافرت به همراه فرزندش بود و فرانکلین تا 15 سالگی بیش از 8 بار به اروپا سفر کرد. با اینکه پدرش جیمز روزولت در رشته حقوق از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود، تجارت می‌کرد نه کار حقوقی. رسیدگی به املاک اسپرینگ وود که 520 هکتار مساحت داشت و شامل اراضی کشاورزی، پرورش اسب و دامپروری می‌شد، جیمز را کاملاً به خود مشغول کرده بود و در اوقات فراغت نیز به فرانکلین شنا، ماهیگیری و قایقرانی یاد می داد. فرانکلین که اسبی اختصاصی داشت، سوارکاری قابل شد و به محض اینکه به سن مناسب رسید، در کارهای روزانه مزرعه با پدرش همکاری می‌کرد. پدر فرانکلین عشق به زمین و حیوانات وحشی را به او آموخت و فرانکلین تحت تأثیر پدر بزرگش عاشق دریا و دریانوردی شد. پس از 16 سالگی با قایق شخصی خود به نام ماه جدید از اکتشاف در سواحل خلیج فاندی در نزدیکی کمپوپلوی کانادا، جایی که ویلای تابستانی خانواده اش قرار داشت، لذت می برد. جیمز دوستان سرشناسی هم داشت که یکی از آنها گروور کلیفلند رئیس جمهور آمریکا بود و فرانکلین جوان هم او را به همراه پدر در کاخ سفید ملاقات کرده بود. با وجود اینکه والدین فرانکلین او را دوست داشتند و توجه بسیاری به او می کردند، همانند اکثر خانواده های مرفه، فرانکلین هم تحت مراقبت معلمان سرخانه زن بزرگ شد. تنها کمبود فرانکلین ارتباط نداشتن با نوجوانان دیگر بود، زیرا در اطراف اسپرینگ وود تعداد بچه های همسن و سال او بسیار کم بود. برادر ناتنیش جیمز هم 20 سال از او بزرگتر بود و این اختلاف سنی باعث شد رابطه نزدیکی بین آنها به وجود نیاید. با این حال فرانکلین گهگاهی که جیمز به ملاقاتشان می آمد با بچه های او همبازی می شد. خانواده روزولت در خانه خود کتابخانه زیبایی هم داشتند که فرانکلین بخشی از اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کرد و کتاب های مربوط به دریا و نیروی دریایی از کتاب‌های مورد علاقه او بودند و این علاقه تا پایان عمر در او باقی ماند. فرانکلین پس از ورود به 6 سالگی تحصیلات رسمی خود را آغاز کرد. معلمی سرخانه که خانم بود به او خواندن و نوشتن آلمانی آموخت. وقتی که او 14 ساله شد، پدرش سارا را متقاعد کرد که فرانکلین را به مدرسه بفرستند. خود جیمز نیز از دوری فرزندش ناراحت بود، اما احساس می کرد که این کار برای پسرش لازم است. و سرانجام در سال 1896 فرانکلین را به مدرسه گروتون ماساچوست در 56 کیلومتری شمال بوستون فرستاد. مدرسه شبانه روزی برای فرانکلین تجربه جدیدی شد، زیرا او را از دردانه والدین به بچه مدرسه ای معمولی مبدل کرده بود. مدرسه دور افتاده گروتون در زمینی مسطح و پوشیده از چمن در بالای رودخانه به نام نوشوها قرار گرفته بود و شامل ساختمان مدرسه، خوابگاه، سالن ورزش، عبادتگاه و تعدادی بنای دیگر بود. اتاقی کوچک و ساده با پرده‌ای به جای در، خانه فرانکلین در گروتون شد. دانش آموزان مدرسه موظف به پیروی از برنامه سختگیرانه درسی و مذهبی بودند و حتی زمان حمام روزانه نیز برایشان تعیین شده بود. فرانکلین در گروتون با فردی به نام اندیکوت پیبادی آشنا شد که تأثیر عمیقی بر زندگیش گذاشت. او در مقام مؤسس، رئیس و همچنین کشیش مدرسه معتقد به مسئولیت پذیری اجتماعی بود و از دانش آموزانش انتظار داشت که این حس را در قبال کشور و هموطنانشان داشته باشند. پیبادی با این انتظارات زندگی و با شاگردانش همانند یک خانواده رفتار می کرد. فرانکلین چون عادت به حضور در کنار همسن و سالهای خود نداشت، در اوایل ورودش به مدرسه، پیدا کردن دوست برایش کاری سخت بود، مخصوصاً که آن دانش آموزان برخلاف وی سالها بود که به مدرسه می رفتند. او که 160 سانتیمتر قد داشت، به رغم تلاشش بسیار کوتاه‌تر و لاغرتر از آن بود که در فوتبال، بیسبال و دیگر ورزش‌های پرطرفدار موفقیتی کسب کند. در عوض توانست در گلف، تنیس، بوکس و مناظره موفق شود. او در گروه کر مدرسه آواز می‌خواند و در سیاست‌های مدرسه نیز مشارکت می‌کرد. شخصیتش در این موارد به او کمک می‌کرد. فرانکلین خوش‌قیافه به تدریج با دیگران جور شد و توانست دوستانی صمیمی برای خود پیدا کند. با انتخاب شدن یکی از اقوام پدری وی به نام تئودور روزولت به مقام فرماندار نیویورک، فرانکلین به فردی مشهور در بین همشاگردی‌هایش تبدیل شد. اوقات فرانکلین در مدرسه گروتون همیشه هم بدون مشکل سپری نمی‌شد. در 16 سالگی تلاش کرد به نیروی دریایی ملحق شود و در جنگ آمریکا با اسپانیا شرکت کند. اما به بیماری خطرناکی به نام مخملک مبتلا گردید. وقتی سارا خبر بیماری فرانکلین را شنید، شتابان به گروتون رفت تا در کنار فرزندش باشد، اما به علت مصری بودن این بیماری به او اجازه ورود به اتاق فرانکلین را ندادند. با این حال این امر نتوانست مانع بودن سارا در کنار فرزندش شود و او با قرار دادن نردبانی پشت پنجره اتاق ساعتها در کنار او میماند. فرانکلین در واپسین سال حضورش در مدرسه گروتون در برنامه ویژه ثبت نام کرد و 15 واحد از کلاس‌های دانشجویان سال اول کالج هاروارد را گذراند و به همین دلیل زمانی که در سپتامبر سال 1900 می‌خواست در کالج ثبت نام کند، فقط لازم بود 3 سال دیگر در کلاس‌ها شرکت کند تا از آنجا فارغ التحصیل شود. اما فرانکلین ترجیح داد 1 سال دیگر فارغ التحصیلی‌اش را به تعویق بیاندازد، زیرا به سمت سردبیر روزنامه هاروارد کریمسون کالج انتخاب شده بود. با وجود اینکه فرانکلین با معدل بی از مدرسه گروتون فارغ التحصیل شد، در هاروارد انگیزه کمتری برای درس خواندن داشت و تنها در دروسی که به آنها علاقه داشت تمام تلاشش را به کار می برد. در دروسی مانند تاریخ و کشورداری موفق‌تر از دروسی مثل ادبیات انگلیسی و سخنرانی بود. در آن زمان فرانکلین کاملا رشد کرده بود و در هاروارد قدش به 185 سانتی متر رسیده بود، اما هنوز هم کمتر از 68 کیلوگرم وزن داشت و در ورزش‌های گروهی چندان موفق نبود و به جای آن تلاش می‌کرد در فعالیت‌های دیگر به ویژه روزنامه هاروارد کریمسون شهرتی به دست آورد. او همچنین به سرگرمی همیشگیش، یعنی جمع‌آوری کتاب، نقاشی و اقلام مربوط به نیروی دریایی روی آورد. فرانکلین از محیط‌های اجتماعی هاروارد لذت می‌برد و تعطیلات پایان هفته‌اش را با رفتن به مهمانی‌ها و مراسم شام مجلل سپری می‌کرد. زمانی که فرانکلین در دانشگاه هاروارد بود، تئودور روزولت به مقام معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده دست یافت و به این ترتیب نام روزولت در محیط‌های اجتماعی نفوذ بسیار زیادی یافت و همین امر باعث شد فرانکلین خوش‌قیافه و دوست داشتنی دوستان بسیاری پیدا کند. سال‌های حضور فرانکلین در هاروارد با اندوه نیز همراه شد. در دسامبر سال 1901 زمانی که دانشجوی سال اول بود، پدر 72 ساله خود را از دست داد. جیمز روزولت برای هر یک از پسرانش شرکتی تأسیس کرده بود و فرانکلین پس از مرگ پدر سالانه 6000 دلار از شرکت خود درآمد داشت. ملک اسپرینگ وود و سایر دارایی های جیمز نیز به سارا رسید. در تابستان سال 1902 فرانکلین برای بهبود روحیه مادرش همراه او به اروپا رفت. وقتی در پاریس بودند، مطلع شدند ویلیام مک‌کینلی، رئیس جمهوری ایالات متحده، ترور شده است. این خبر بسیار تکان دهنده بود، اما وقتی شنیدند ممکن است بهبود یابد، قوت قلب گرفتند. با این حال دو هفته بعد که فرانکلین و سارا به نیویورک رسیدند، مک‌کینلی مرده بود و معاونش تئودور روزولت به مقام ریاست جمهوری رسیده بود. هرچند سارا املاک اسپرینگ‌وود را که خانه دوران کودکی فرانکلین بود نگه داشت، خود به آپارتمانی در بوستون نقل مکان کرد تا به پسرش نزدیک‌تر باشد. فرانکلین عاشق مادرش بود و از بودن در کنار او لذت می برد و مادرش نیز می کوشید زندگی او را اداره کند. با وجود این، او در تصمیم گیری مستقل بود.